در آخرین سخنران ما آقای ابوالفضل پرویزی هستند با موضوع قطع‌های زنجیره‌ای که من مایک رو در اختیار آقای پرویزی قرار میدم. بفرمایید آقای پرویزی.
ممنونم از شما و ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ببخشید خانم مرادی، من شما رو هی رد میکنم به خاطر اینکه مایکتون گیر کرده و هر بار که مایک آزاد میشه شما اتوماتیک بار مایک برای شما گرفته میشه. من از این بابت معذرت میخوام. بله، همینطور که خانم اشرفی هم فرمودن، من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای میخوام براتون صحبت کنم و اینکه چه اتفاقاتی در اون دوره افتاده و قتل‌های زنجیره‌ای اصلا چی هست و چه موضوعاتی رو در بر داشته. خب خمینی بعد از اینکه انقلاب شد احساس کرد که در محاصره گروه‌ها، منتقدان سیاسی، اهل قلم و دیگر اندیشان مذهبی و مثل اهل سنت و مسیحیان قرار داره. اول از این بابت میگم محاصره، چون که قبل از انقلاب خمینی وعده‌هایی به گروه مجاهدین داده بود که اگر همکاری کنن حکومت رو دست اونا میده و کشور رو دست اونا میده و همینطور به دیگر اندیشان مذهبی که اعلام کرده بود که اگر کمک کنید در انقلاب سهیم باشید آزادی بیان دارید، آزادی عقیده دارید، آزادی برای فرایض دینیتون دارید و همطور به اهل قلم و نویسنده‌ها وعده آزادی قلم و اندیشه داده بود. خب حالا انقلاب شد و خمینی هم باید به وعده‌هاش عمل میکرد و حالا چون نمیخواست عمل کنه دستور به حذف همه اونها رو داد. این دستور از همون موقع صادر شده بود که این عده باید حذف بشه. خب از یک طرف برای درگیر کردن اذهان عمومی و محکمتر کردن پایه‌های انقلاب ایران رو وارد جنگ با عراق میکنه و از طرف دیگه هم فتوا میده که گروه مجاهدین همه منافقن و مرتدن و همه باید از بین برن. خب همینطور که همه هم مستحضر هستید و در جریان هستید، طبق آمارهایی که وجود داره در دهه 60 حدود 30,000 تا از مجاهدین رو از نوجوان تا پیر، دختر، زن، مرد، پسر و حتی خانمهایی که باردار بودن رو اعدام کرد و با وجود اینکه اکثر جنازه ها شبانه و مخفیانه دفن شد و هزینه های زیادی هم صرف این شد که این جنایت و قتل عام رو مخفی کنن، متاسفانه و سرپوش بذارن روش، باز هم موفق نشدن. دوستان الان صدای من خوب هست؟ خب من ممنونم از شما. خب امروز شاهدیم که بعد از گذشت 30 سال از فاجعه دهه 60 که قتل عام بود، این موزل و این اتفاق یک لکه سیاهی بر پیشونی جمهوری اسلامی ایران بود و افشا شد و برملا شد. اما این یک طرف قضیه بود. هنوز افرادی هم بودن که در تلاش داشتن مردم رو آگاه کنن از حقوقشون، مثل فعالان سیاسی که اغلبشون در خارج از کشور بودن یا افرادی که اهل قلم بودن مثل نویسنده ها، شعرا و افرادی که در مطبوعات افشاگری و آگاهی رسانه می کردن یا دیگر اندیشان مذهبی. خب پس بهانه‌ای برای از بین بردن اونها که وجود نداشت و باید یک راهی برای مقابله با اونها پیدا می کردن. خب اگر بخوایم از ترورهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نام ببریم، می تونیم به کشتن شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی در سال 58 اشاره کنیم که این اولین ترور سیاسی و قتل سیاسی بود که بعد از جمهوری، بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. و یا ترور بختیار که در سورن فرانسه در سال 70 اتفاق افتاد، یا ترور فریدون فرخزاد در سال 71 که در آلمان اتفاق افتاد، یا حمله به رستوران یا همون کافه میکونوس که در برلین آلمان در سال 71 بود که توسط کاظم دارابی و 4 تا از شهروندهای لبنانی اگه اشتباه نکنم به خاطر کشتن چند نفر که از جمله صادق شرفکندی بود، همایون اردلان بود، فتاح عبدالی و نوری دهکردی بودن، این حمله رو انجام دادن که در جریان دادگاه همین حمله به کافه میکونوس از رفسنجانی که رئیس جمهور اون زمان بود و فلاحیان که وزیر اطلاعات بود و ولایتی که وزیر امور خارجه بود و حتی خامنه ای هم متهم به زمین سازی این حمله شده بود. خب در سال 60 یک ترور دیگه هم در واشنگتن انجام شد که توسط داوود صلاح الدین بود که یک شهروند مسلمان آفریقایی آمریکایی بود و داوود صلاح الدین در یک لباس پوشی علی اکبر طباطبایی رو که در زمان پهلوی روزنامه‌نگار بود جلوی خونش با گلوله به قتل می‌رسونه و یک هفته بعدش هم به وارد ایران میشه و فرار میکنه، به سمت ایران میاد. داوود صلاح الدین یک همسر ایرانی هم داشت و مسلط کامل به زبان فارسی هم بوده و بعد از اون چندین پست در پست مختلف از پست‌های غیر دولتی و زیر مجموعه دولت بهش دادن. همین آدم خودش اعلام کرد که 5000 دلار گرفته و طباطبایی رو کشته. خب وزارت اطلاعات یه گروه تشکیل میده به نام گروه ترور که کارشون این بوده که فقط هر شخصی رو که اطلاعات بهشون معرفی میکنه اینا بکشن، به قتل برسون. اما قتل‌های زنجیره‌ای یا همون قتل‌های سیاسی آمارشون خیلی زیاد بود و عده زیادی جز افراد حذف شده بودن. شاید حدود 180 تا از اونها انجام شد و منجر به مرگ شد. اما در بین اینها گروهی هم از اهل سنت بودن که ترور شدن و یا قرار بود ترور بشن. اگر بخوام که براتون از معروفترین این افراد نام ببرم، میتونم به ماموستا محمد ربی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، یا ماموستا فاروق فرساد که در خونه امن اطلاعات بعد از دستگیریشون به قتل رسیدن و بعد اعلام کردن که دچار حمله قلبی شدن، یا احمد صیاد که از متفکران اهل سنت بود که در فرودگاه بندرعباس دستگیر میکنن و چند روز بعد هم جسد اون در اطراف شهر انداخته بودن و رها کرده بودن رفته بودن. یا دکتر عبدالعزیز مجد استاد دانشگاه بود که بعد از سخنرانی انتقادی که از سریال امام علی داشت اونو می دزدن و جنازه اون در زاهدان کشف میشه. و قتل‌های دیگه مثل مولوی عبدالملک ملازاده یا مولوی جمشید زئی، اینها هم قتل‌های زنجیره‌ای بودن که از اهل سنت بودن. و از دیگراندیشانی که مذهبی بودن، مسیحیان بودن که چند تایی هم از اونا نام میبرم براتون. و قبل از اون میخوام که به این نکته اشاره کنم که این دیگراندیشان مذهبی همون ادیانی بودن که خمینی به اونها وعده آزادی عقیده و بیان داده بود و آزادی فرایض انجام دینی شد. و همینطور که میدونید در قانون اساسی هم این دوتا دین به رسمیت شناخته شدن که و از دین‌هایی هستن که در کشورمون هست و به رسمیت هم شناخته شد. خب قتل مسیحیان مثل افرادی بود که مثل هایی که حسبیان مر بود که در حال رفتن به فرودگاه مهرآباد اون رو می‌دزدن و اون رو به اوین می‌برن و جسد اون رو دو روز بعد در یکی از منطقه‌های جنگلی تو تهران نزدیک تهران پیدا میکنن. یا کشیش مهدی دیباش که اونو در سال 73 و دقیقاً شبیه به حسبیان مر در راه مهرآباد میدزدن و جنازه اون با ضربات چاقوی زیادی که روی بدنش مشخص بوده در یک منطقه متروکه پیدا میکنن. یا اینکه اسقف میکائیلیان اون هم در سال 73 میدزدن و همون شب اون رو به طرز فجیعی میکشن و بعد از 3 روز جسدش رو تحویل پسرش میدن. این سه کشیش ابتدا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که توسط مجاهدین به قتل رسیدن و بعد از اون در اعترافاتی که از جاهای مختلف افشا شدن و اطلاعاتی که از وزارت اطلاعات بروز داده شد متوجه شدن که همینا هم همه کار خودشون بود. اما میرسیم به قتل‌های افرادی که دگراندیش یا همون اهل قلم بودن. یکی از مهمترین افرادی که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد و جز این افراد بود، علی اکبر سعیدی سیرجانی بود که یک نویسنده بسیار معروف که کتاب‌های زیادی رو نوشته بود و یکی از معروف‌ترین اون کتاب‌ها ضحاک ماردوشه و شهسوار عرصه آزادگیه که همین شهسوار عرصه آزادگی رو اطلاعات بایگانی میکنه و اجازه چاپ هم بهش نمیده. خب سیرجانی یک نامه رو به خامنه‌ای مینویسه و انتقاد تندی به اون میکنه و به خامنه‌ای هم اعلام میکنه که با کدوم حکم و منطق و قانونی اون رو مرتد اعلام کرده. خب سیرجانی یک انسان آزاده و با جرأت و کتاب‌های خیلی مهمی هم داشت. اکبر گنجی در گزارشی که اعلام کرده بود نوشته بود که سعید امامی اون رو در زندان با شیاف پتاسیم به قتل رسونده بود و بعد از اونم که اعلام کردن که سکته قلبی کرده و مرده. و جالبه که اتهاماتی که برای سیرجان نوشته بودن خیلی مضحک و خنده‌دار بود، مثل حمل و انتقال و مصرف مواد مخدر، استفاده و ساخت و نگهداری مشروبات الکلی، فعالیت‌های شنیع همجنسبازی و ارتباط با شبکه جاسوسی آمریکایی و دریافت ارز از شبکه‌های ضد انقلابی در اروپا و آمریکا. جنازه سیرجانی رو به شرطی به همسرش میدن که تعهد بده و درخواست کالبد شکافی نکنه. قبل از بازداشت سیرجانی خامنه‌ای به صورت شفاهی اعلام کرده بود که اون مرتد و ضد اسلامه. یا اینکه یک اتوبوسی که 21 نفر از افراد اهل قلم و از کانون نویسندگان که قرار بود به دعوت اتحادیه نویسندگان ارمنستان به ایروان برن، راننده اون رو یک فرد اطلاعاتی میذارن که قرار بود اتوبوس رو بفرسته ته دره و قبل از اون خودش از اتوبوس بپره بیرون. اما خب اتوبوس به یک تخت سنگ میخوره و خود افرادی که داخلش بودن تلاش میکنن و این ترور نافرجام میمونه. خب بجز اکبر گنجی و که در گزارش‌های به نام عالی جنابان خاکستری یا عالی جناب سرخپوش و تاریک خانه اشباح و سعید امامی یا همون سعید اسلامی که ده‌ها اسم داشت که در اطلاعات یک اطلاعات هزار صفحه‌ای رو منتشر کرد و بجز اینها مشاور محمد خاتمی هم بود که به اسم محمد علی ابتهی که اون رو در یک مصاحبه به صراحت اعلام میکنه که تمام قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای سیاسی عملاً طراحی و رویه وزارت اطلاعات بود. یکی از افرادی که در اتوبوس همین اتوبوس معروف افراد اهل قلم بود که حضور داشت فرج سرکویی بود. فرج سرکویی روزنامه نگار بود، منتقد ادبی بود که از بنیانگذاران مجله آدینه هم بود. خب یکی از افرادی که در انتشار و جمع‌آوری امضای متن 134 که با اسم ما نویسنده این بود نقش مهمی داشت. متن اطلاعیه‌ای که صادر شد به نام ما نویسنده ایم و معروف شد به 134 به خاطر این بود که 134 نویسنده، منتقد، شاعر و مترجم خواستار آزادی بیان و قلم شده بودند و به سانسورهای دولتی اعتراض کرده بودند که اون به متن 134 مشهور شد. فرج سرکویی در آلمان، در راه آلمان گم میشه، بعد سر از ترکمنستان در میاره و بعد از اون وزارت اطلاعات اون رو اعلام میکنه که اون در اروپاست و ما اصلا خبری از اون نداریم. 48 روز بعد فرج سرکویی با شکنجه به یه کنفرانس میارن و در اونجا اعلام میکنه که مجبورش میکنن که بگه اروپا بوده و تازه به ایران اومده. خب بالاخره اما در هر صورت اون در انتظار اعدام بود و قرار بود که اون اعدام بشه. خب با پیگیری‌هایی که همسر سرکویی در اروپا انجام داد و اعتراض‌های بین‌المللی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و پیگیری های دولت های اروپایی سرکوی اعدام نشد، اما خب به جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به یک سال و نیم حبس محکوم میشه و بعد از آزادی که با فشارهایی که فعالین حقوق بشر و همون ارگانهایی که خدمتون اعلام کردم، این میتونه که از کشور آزاد بشه. اما یکی از قتل‌های زنجیره‌ای که سر و صدای خیلی زیادی هم داشت، قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری یا همون پروانه فروهر خانمشون بود. خب داریوش فروهر در دوره بازرگان وزیر کار امور اجتماعی بوده و همسرش هم شاعر و یکی از رهبران جنبش دانشجویی و حزب ملت ایران بوده. اونا رو در یکم آذر عده‌ای به عنوان خبرنگار و مصاحبه برای نشریه دانشجویی وارد خونه‌شون میشن و اونها رو با چاقو به قتل میرسونن. خامنه‌ای بعد از قتل فروهر در یک سخنرانی گفت که فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اما انقلاب اول انقلاب همکار ما بود و بعد از انقلاب و فتنه و بعد از فتنه سال 60 دشمن ما شد. و چند روز بعد از قتل فروهر و همسرش، محمد مختاری که شاعر و نویسنده و مترجم هم بود و منتقد سیاسی بود، وزارت اطلاعات میدوزه و خفه میکنه و همینطور محمد جعفر پوینده که قربانی بعدیشون بود و همین بلا رو سر اون میارن و اونو در 18 آذر بعد از 10 روز که اطلاعات اونو میدوزه جسدش رو در شهریار پیدا میکنن. اما بعد از همین قطرهای زنجیره‌ای سال 77 خامنه‌ای در خطبه جمعهش اعلام میکنه که مطمئن باشید که این قطرهایی که انجام شده کار نیروهای نظام نبوده و اینها عاملهای بیگانه بودن، که بعد از اونم اعلام کردن که اینا نیروهای خودسر بودن که اصلا ربطی به ما نداره. حالا افرادی که دستورهای این قتل‌ها رو صادر می‌کردن، یکیشون خود همین خامنه‌ای بوده، رفسنجانی بوده، فلاحیان بوده و حسینیان و همین مصباح یزدی که هم هنوزم هست و اینا همه دارن فعالیت می‌کنن، فقط یه رفسنجانیش که اینم خودشون تومه همین حربه‌ای شد که خودش سالها داشت با اون بلا سر مردم می‌آورد. خب اینها همه از دستوردهنده‌های قتل هستن و یه عده هم این بود که مجری این کار بودن که سرپرست اونا همون سعید امامی بود که اون رو هم بعد از اجرای قطرا برای اینکه قطرا از نطفه خفه کنن و صداش بیرون نره به زندان میندازن و برای اونجا با ترفندهایی بهش واجبی میدن و میخوره و بعد از اونم که میمیره. سعید امامی بعد قبل از اینکه کشته بشه، در افشایی که در اطلاعاتش اعلام کرده و این افشایی که 1000 صفحه‌ای بود، گفت سید احمد خمینی به دستور همین فلاحیان دستور حذفش رو داد و اون اعلام کرد که بعد اینم از بین بره. خب یک نکته‌ای که در مورد ناصر زرافشان خدمتتون عرض کنم که ناصر زرافشان وکالت چند تا از خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بود که مثل محمد مختاری، جعفر پوینده، داریوش پروانه فروهر و چند قتل سیاسی دیگه مثل مجید شریف و پیروز دوانی رو به عهده داشته. اما اون بعد از 2 سال دوندگی و اینکه تلاش کرد که حتی به این نتیجه هایی هم رسید، اما برای اینکه نتونه افشاگری کنه، اون رو به جرم مصرف و نگهداری مواد مخدر و حمل اسلحه بازداشت میکنن. خود ناصر زرافشان اعلام کرد که روزی که اسلحه رو داخل کشو گذاشته بودن، به اشتباه در دفتر کار اون به اشتباه در کشوی همکارش گذاشته بودن و اینو خودش هم به صراحت اعلام کرد. خب بعد اونو به همین جرم بیان به 5 سال حبس بهش میدن. البته یکی از جرماش هم افشای اسرار دولتی بود که ناصر زرافشان بعد از این که هم آزاد شد، دیگه پیگیر این قضیه به آن صورتی که در اولش بود و نبود و بعد از اونم که از کشور خارج شد. اما قتل‌های سیاسی نباید فکر کنیم که همونجا تموم شد و همه همچنان ادامه داره و هنوز هم افرادی هستن که توسط وزارت اطلاعات به همین سبک به قتل میرسن، مثل همین دکتر فرشید حکی که از فعالین حقوق کودکان کار بود، فعال حقوق محیط زیست بود چند روز قبل اونو به قد رسوندم. یک سخنرانی داشت که در اون به معضلات فقر و فروش نوزادان و حقوق شهروندی صحبت میکرد. چند روز بعد از اون دزدیده میشه و اون رو به قد میرسونن، جنازه اونم تو ماشینش میسوزونن. به خانوادش اعلام کردن که با هیچ کس حق مصاحبه نداره. چرا؟ چون که قاتل میفهمه و ممکنه فرار کنه. بعد هم که دادستان تهران و رئیس پلیس و پزشکی قانون اعلام کردن که هیچ علائم قتل وجود نداره و دکتر حکی خودش رو کشته، خودکشی کرده. تمام این قتل‌هایی که در طول 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، قطعاً هر کدام از اینها به نحوی در تلاش بودن که مردم رو آگاه کنن، به حقوق انسان‌ها احترام گذاشته بشه و این جنایت و حذف‌ها تنها یک هدف داشته و اون هم ناآگاه نگه داشتن مردم برای اینکه پایداری و مستحکم‌تر کردن و بیشتر بر سر قدرت موندن مسئولان جمهوری اسلامی ایران بشه. اما ما قطعاً مطمئن باشید که این جنایات رو افشا می‌کنیم، محکوم می‌کنیم و از مردم ایران خواهش داریم که بی‌تفاوت به این قتل‌ها اصلاً نباشن، چون همین بی‌تفاوتی‌ها به اعدام‌های دهه 60، به قتل‌های زنجیره‌ای و به قتل‌های سیاسی و هزاران جنایتی که کردن باعث شده که امروز ما بالاترین اختلاس در دنیا، بالاترین اعدام در دنیا و 60 میلیون نفر زیر خط فقر به وجود بیاد و در کشورمون داشته باشیم. و همین بی‌تفاوتی‌ها باعث شده که هیچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی این جنایات و نابودی ایران نباشن و بهترین و تأثیرگذارترین راه برای مقابله با این مجموعه فقط و فقط آگاهی، آگاهی، آگاهی از حقوق خودمون هست. من ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید و به صحبت‌های من گوش کردید.
واقعا هم به مطالب خوب در طول این 40 سال اشاره کردید که قتل‌های زنجیره‌ای به هر حال قتل زندانیان سیاسی در سال 67 و همطور این ادامه داره که همین جدیدترینش همین در واقع به قتل رسوندن آقای فرشید حکی هست که مظلومانه این انسان بزرگ رو سوزوندن. و ببینید به چه، یعنی شنیترین کار رو در حق یک انسان دلسوز انجام میدن، چرا که در واقع برای آبادی و آزادی کشورش فکر کرده. البته اینها همه توسط نیروهای خودسر انجام میگیره که کاملا زیر نظر اطلاعات اینها این کار رو انجام دادن در طول این مدت.